الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره این مطلبی بود که تفسیر شک در ذیل روایات استصحاب که مراد از شک حالت تساوی فقط نیست، ظن غیر معتبر هم داخل میشه. این بحث اساسا در این بود، ما به مناسبتی برای اینکه این بحث ریشه هاش کاملا واضح بشه مجبور شدیم یه مقدار اصولا ریشه های استصحاب رو در تاریخ اصول در اسلام و در اقوال علمای سنی شیعی غیره، لکن نه به عنوان نقل قول، به عنوان به اصل مطلب کاری به قائلش نداریم، متعرض یک جهاتی شدیم. یه مقدمه رو دیروز عرض کردیم که به نظر ما کاملا کارگشاست در کل مباحث اصول. عرض کردیم که ما اصولا در مسائلی که داریم، حالا به عنوان اصول عملی یا امارات و حجج و ادله، اینها به طور کلی حالا تقسیمات متعدد دارن، لکن به طور کلی به دو قسم اساسی تقسیم میشن. یک عدهشون تعبد ابتدایی است از شارع، خب اگه تعبد باشه به مقدار تعبد حساب میکنیم اون دلیلی که بر تعبد اون، یه مقدار زیادشون که بیشتر این قسمت، اینها تعبد ابتدایی نیستن، اینا ریشه در به ارتکازات و عقلایی و در عرف و عقلا داره و ریشش در اونجا هست، لکن اشکال همیشه سر اینه که چون عرف یک مقدار قدر متعقن داره، ما برای این که در اصول بخواییم از او استفاده کنیم باید به صورت ضابطه در بیان. مشکل اینجا ضابطه سازی و قاعده سازی. فرض کنید استصحاب اجمالا در عرف هست، اگر بخواییم به این مقدار اکتفا کنیم خب میشه مقدار متعقن و مقداری که واضح از عرف برمید، اما اگر بخواییم این رو به صورت ضابطه یا اصطلاح دیگه حدی بکنیم، یعنی یک حد معینی یک خط کشی بکنیم، بگیم هر طرح هر چی این ور خط استصحاب اون ور خط استصحاب نیست، مثلا حجیت خبر ثقه، لا اشکال ما در عرف اجمالا به خبر ثقه عمل میکنیم، اما این در اصول هدف از اصول این بود که این بیاد به صورت ضابطه و قاعده و حدی در بیاد. مثلا بگیم هر خبری که راوی ثقه بود حجت، راوی ثقه نبود حجت نیست، ولو بلغ ما بلغ مثل مرحوم آقای خویی، الا در اونجایی که تسالم بر نفیش باشه، چون ایشون قبول دارن که اگر تسالم اصحاب بر اعراض از خبر باشه اون خبر حجت نیست، لکن اگر تسالم نباشه مشهور اصحاب عمل نکردن ایشون حجت میدونن. این معنای حدی بودن، مثلا عامه حدی بودن در عدالت میدونن، مثلا اخباری های شیعه حدی بودن در وجود کتب معتبره، هر حدیثی که یوجد فی احد الکتب المعتبره لشیعه، کتب مشهور نمعتبره، کتابی که مشهور باشه، مثلا فقه رضا مشهور نیست، اوالی مشهور نیست، یا دعائم مشهور نیست، اینا نه، اما کتاب که مشهور بود، حالا کتب اربعه یا غیرش، از کن خصال صدوق باشه، من علل و شرایع باشه، امالی شیخ مفید باشه، شیخ طوسی باشه، فهم نمیکنه، هر کتابی که مشهور بود خبری که در او هست حجت هست تعبد، این میشه یعنی حدی من تعبد. حالا این نکته فنی رو ما میخواستیم این مطلب رو با مثالهایی توضیح بدیم که کاملا روشن بشه، و اون هدف اصلی در مباحث اصول یا فقه یا قواعد فقهی در حقیقت اینه اصل مطلب رو. پس یک مواردی هست که شارع ابتداعا میگه، فرض کنیم مثل قاعده طهارت، کلش این لکه نظیر، عرض کردیم این عرفیت نداره، این در عرف نداره که ما داره هر چی شک کردیم بگیم اصل این است که این تمیزه، یعنی میتونم چیزی بگم چیزی عرفی نداریم، اما این شارع تعبد کرده کل شیء نظیف، چون تعبد کردی میشه حدی، ولذا بنای اصحابم به این است، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه، اگر شک در طهارت کردیم حکم به طهارت میکنیم به اساس طهارت، این میشه حدی، میشه ضابطه، این میشه قاعده. اما اونجایی که ریشه در عرف داره که ما این مثال ها رو عرض کردیم، فرض کنیم قاعده یه لا اشکال که قاعدیت ریشه و عرفی داره، کسی در یه چیز تصرف میکنه ما مالکش میدونیم، اما اینکه این به صورت ضابطه و قاعده در بیاد تا اون حدی که علم به خلاف بیاد معلوم نیست اون مقدار. مثلا یک کسی در یک مالی تصرف میکنه، مردم میگن نه این دزدی کرده، یه صحبتی هست اما هنوز به حد واضح نرسیده. اگر ما بنابشه به رجوع به عقلا بکنیم شاید عقلا قبول نکنن اینجا، چون این صحبتی هست که دزدی کردیم. اما اگر ما قاعده ید رو از روایات درآوردیم اینجا حکم میکنیم به ید. اصلا قاعده ید مراد از تعبد اینه، در اون جایی که زائد بر مقدار عقلایی است بیایم بگیم از روایت درآوردیم. اصلا هدف تمام این بحث و اصول در بحث حجج و امارات و اصول عملی محرز و غیر محرز اینه. اگر اصلی تعبدی بود به مقدار اطلاقش، یا اگه اطلاق نداشت، اگر اصلی ریشه و عقلایی داشت، قرآن هم همینطوره، قرآن ریشه و عقلایی دارن، توی این بازی ها شیرخط میدازن یه ریشه و عقلایی داره. لکن این که ما در هر امر مجهول یا مشکل که دیروز اینو توضیح عرض کردیم، برای چون در کتاب‌های مثال خوی ناین نیامده است، کلمات مرحوم آزیا این توضیح رو دیروز فرق بین القرآء و لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل عرض کردیم و این میشه حدی. لذا عرض کردیم مشهور بین علمای ما به اطلاق دلیل قرآن عمل نمی کنن. حتی دیروز نقل کردیم مرحوم آیه شیخ الشریعه اصفهانی اصلا نوشته که من تعجب میکنم مثلا ما داریم که القرآن رسول کل امر مجهول، لكن علما عمل نکردن. یکی از مشکلاتی که شما باش برخورد کرده تو رسال لازرر داره، آخر رسال لازرر. و عرض کردیم از علمای ما علا خلاف المشهور مثل مرحوم سیدون تابوز در تمام موارد مجهول به قرآن مراجعه میکنه. و اگر فتاوایی که الان تو ذهن من هست مال ایشان باشه و درست باشه، ظاهرا ایشان منفرده. یکی اگر شک کرد در قبله کنون طرفه، میگه این چند طرف قرعه بندازه، با اون جو مشیخت قرعه که انداخت به یک طرف به همون طرف نمازون. کسی از فقهای ما نگفت این بحث در باب اشتباه خون در زن که مستمرت و دم باشه و تشخیص استحاضه از حیض نشه، گفته با قرعه تشخیص بده. اینم کسی از فقهای ما نگفت. لکن ایشان چیکار کرده؟ القرعه لکل امر مجهول. پس قرعه ریشه عقلایی داره، در مواردی عقلا به قرآن مراجعه میکنن، این جای شبهه نیست. اون چی که شما الان تو اصول تو فقه میخواییم بخونین آیا ضابطه هست؟ هر جا که امر مجهول بود یا مشکل بود، این بحث فقه هست. بحث حجیت خبر هم همینطور. من هی مثالها رو بعضی از اصول عملیه میزنم، بعضی هم از امارات میزنم. ببینید شما وقتی که سقه وساقتش محرز بود خبری به شما داد، در اونجا شما عادتاً مثلا براتون وسوخ پیدا میشه. حالا آیا این رو ما بگذاریم به مقدار وسوخ، بگیم هر جا از خبر سقه وسوخ آمد عمل بکن، این میشه عقلایی، یا نه تا وساقتش احراز شد چه وسوخ بیاد چه نیاد شما عمل بکن، این میشه حجت تعبدی. وقتی میگیم حجت تعبدی یعنی این شارع آمد تعبد داد، چه وسوخ پیدا بشه چه نشه شما باید عمل بکنه. عرض کردیم مثل مرحوم ناینی قدس الله نفسه تمسک میکنه به اون حدیث عفی یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم. اینون طبعا اضافه هم میکنه که از این حدیث در میاد که قبول خبر ثقه عقلایی هم هست. درسته باید به ایشان گفت عقلایی هست، اما بحث سر عقلایی بودنش نیست، بحث سر اون مقدار تعبده که من حالا با یک مثالی مطالب روشن میکنم. ایشون میگه شارع لیس لعهد مما لا عذر لعهد فتشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا. اگر ثقه نعرف کرد نباید شک بکنید. یعنی چی؟ یعنی این کاشف تامه و حجت شما نباید. اگر بنا شد که مقدار عقلایی باشه، اون جاهایی که وثوق و قطع و اطمینان و اینا از خبر ثقه حاصل میشه اونجا قبول میکنه. اگر شد وثوق حجیت تعبدی، معنای حجیت تعبدی اصولا اینه، اینه چون در مباحث حجیت کاملا واضح نشده باز ما مجبوریم گاهی تکرار بکنیم. ببینید حالا ما یه دست مرحوم آقای خویی حرفشون اینه که اصولا چون اون روایت رو ایشون میگه، حالا بعضیش که ضعف اسناد داره، بعضیش هم که صحیح سند، بعضیش هم صحیح سند اعلاییه، اون روایت فإنه ثقت المأمون اون صحیح اعلاییه، هم واسطش کمه، دو نفرن و هم از اجلای طائفه هستن، در کافی هم هست. فاسمع له فإن الأمر ثقتی ثقت فاسمع له و اطعه فإنه ثقت المأمون. این تعبیر فإنه ثقت المأمون ازش در میاد حجت خبر ثقه تعبدن، فاسمع له و اطعه. البته این خبر عرض کردم صحیح اعلایی است، ادهی هم مصرن این خبر رو خیلی با شواهد تقویت بکنن، بگن دلیل ما بر حجت خبر ثقه اینه. ما توضیح دادیم به هر حال هر مقدار صحیح اعلایی باشه باز به هر حال مشکل داره، اینطور نیست که حل بکنه، و روایات شواهد صدق زیاد داره. توضیحش مفصل عرض کردیم، این حدیث اصلا ربطی به وجود خبر ثقه نداره که آقایون آوردن یا بعضی ها بین، این در باب وکالت امریز و حجیت قول وکیل ربطی به وجود خبر ثقه نداره، خلط شده. شاهدش هم اینه که میگه فسمع له و اطعه، اطاعت در خبر ثقه نمیارن که، این فسمع له و اطعه مناسبه با مقام وکالت و سفارت. حضرت میخوان بفهمن ایشون وکیل ماست، شما ایشون هرچی گفت اطاعت بکن، این اطاعت بکن و در باب صدق العادل، به قول این صدق العادل میگن فسمع له و اطعه نمیگن. و این اصولا لفظ ثقه به معنای کسی که مورد اعتماد و وکیل ماست، این متعارف بوده. مرحوم نعیمی به این حدیث تمسک کرده، لا عذر لعهد، حتی لا عذر نیست شبیه اینه، فتشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، شما حق ندارین در اون چی که یروی عنا ثقاتنا، ببین یروی عنا اینجا روایت داره، شما حق تشکیک درش ندارین، این استدلال ایشون. خب تعجب ما اینه که چرا مرحوم نعیمی کلام تمام نقد نمیکنه، بلا فاصله بعدش داده لا عذر لعهد من موالینا فتشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا الذین عرفوا به انا نفاوضهم سرنا و نحمله ایاه الیه. با این ذیل کاملا واضح سفارته، الذین عرفوا به انا نفاوضهم سرنا، خبر واقعی جز سر نیست که اون ثقات ما که معروفن وکلا، خوب دقت فرمودید چی شد، اون ثقات ما مثل همون نامه‌ای که سیدالشهدا برای اهل کوفه نوشتن، فإنی باعثٌ إلیکم ابن عمی و ثقتی من اهلی، خیلی سفیر نماینده ازان. این لفظ ثقه در لغت عرب گاهی به معنای سفیر و نماینده انسانه، این خلل شده با بحث حجت خبر ثقه که در اصوله. اگر مرحوم نهایی همون حدیث بقیه‌ش هم نقل، خب ایشون که عجله شأن نداره، ببینید این تقطیع حدیث چطور مشکل درست کرد. لا عذر لعهد من موالینا فی ما یروی عنا ثقاتنا، میگه اگر راوی ثقه بود باید قبول بکن. دنباله هم داره، خب دنبالش نگاه کن، الذین عرفوا، اینا تازه معروفن، کسانی که به سفارت اونها ثابت شده حجیت خبر ثقه، معروفیت نمیخواد که، ثقه که اون ثقه است که معروفیت نمیخواد، الذین عرفوا به انا نفاوضهم سرنا و نحمله ایاه الیه، یعنی مسائل امامت و ولایت توسط اونها به شیعه میرسونه. این چرا توی وجود خبر ثقه داره؟ این روایت متاسفانه در باب وکالت بوده، آقایون اشتباه گرفتن خواهیم بحث وجود خبر ثقه و بحث اصول. حالا من وارد این بحثاش چون مهم بود و این معنای مرحوم نعیمی بود و ادعای شاگردان ایشون هم دنبال این راه رفته بودن، عرض کردم حالا اشاره. ببینید ما یه تحلیلی بکنیم، چون اینجا این بحث خیلی مهمه، چون این در کل ابحاث و اصول توی امارات و حجج این جاریه. ببینید وقتی یک ثقه خبری میده، اگر به وجدان خودمون رجوع کنیم، انصافش به حسب وثاقت راوی و به حسب اون مطلب، گاهی اوقات این وثاقتش و اون مطلب جوریه که اصلا ما کلمه اون مطلب رو میبینیم. مثلا میگه در حرم باز مردم میرفتن میامدن، که انما ما اونجا ایستادیم میبینیم در باز مردم میرن میان، مثلا میبینیم، داریم میبینیم این مطلب رو، داریم میبینیم. گاهی این طوریه وثاقت، عادتا این بین 10% تا 20%. حالا اسم اینه میگذاریم ادراک مباشر، دیدن، رؤیت. اینجا دیگه اصلا قول این شخص رو حساب نمی کنیم، فانیه، یعنی اصلا مرآتیت صرف داره، طریقیت صرف داره، که انما خودمون می بینیم. در مواردی خود ما ممکنه رؤیت نبینیم، اما وقت این مطلب، یعنی پس کنون 20%، اگر راوی ثقه باشه این حالت پیدا میشه، اگر راوی ثقه نباشه، چون بالاخره که درونگو هم بالاخره گاهی راست میگه، این مطلب در غیر ثقه، مثلا متوسط، در حسن به قول آقایون ممدو، ممکنه 2% باشه، 3%. پس وساقت کارش این بود اون ادراک مباشر رو تا 10%، 20% میرسونه. این کار وساقت. روشن شد؟ دو، مواردی ما وسوخ پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم، علم و عرفی پیدا میکنیم. از کردیم در کتب اصول ما اونه که براش حجیت ذاتی نوشتن قطعه، از که اولا حجیت ذاتی رو که قبول نداشتیم، اونی که در عرف عام، در عرف عقلا، در عرف عام، در عرف متعارف مردم مورد قبوله که اسم میشن حجیت ذاتی، در حقیقت 3 تاست. یکی قطعه به حسب اصطلاح هایون، یکی وسوق به اطمینان. وسوق به اطمینان یک حالت نفسیه، یعنی انسان نفسش آرامش داره، این زود تقبل میکنه. از وسوق به اطمینان مراد حالت ادراکی صرف نیست، قطع حالت ادراکیه، این حالت وجدانیه و ادراکی، یعنی انسان وسوق داره به این حرف، آرامش خاطر. مثل آیه ایمان هم همینطوره، انما المؤمن الذین آمنوا ولم یرتابوا، این ریب، این تزلزل درشون نباشه، این نفس کاملا تسلیم بشه، کاملا برش. این هم به نظر ما حجیتش به قول آقایون ذاتی، به قول ما عقلاییست. و یکی هم مسئله علم و عرفی. علم و عرفی اصطلاحا جایی که هم واضحه، ما معتقدیم عرفی هم علم میدونه، یه امری که واضح باشه در نظر عرف، این رو هم. ولذا گاهی خبر ثقه وساقت منشأ میشه که ما یکی از این ستا برامون پیدا بشه، یا قطع پیدا بشه، یا وسوق و اطمینان پیدا بشه، و یا علم و عرفی، یعنی وضوح. این اسمش رو بشیم علم و عرفی. این هم در حدود بین 40-50%. اگر ثقه نباشه ممکن در حدود 10%، 15%. اگر ممدوح باشه به قول حسن باشه به قدم های اصحاب ما، ممکنه تا 20%، 25%. اما ثقه که بود ممکنه تا 50%. اون 20% اونجا داشتیم، 50 اونجا، 70%. 30% میمونه که بر ما وسوق و اطمینان پیدا نمیشه. مثلا خبریست رباطش از ثقات و اجلان، لیکن اصحاب، قدم های اصحاب عمل نکردن، کافی عمل نکرده، شیخ تو نه بردن عمل نکردن، خب طبعا برای ما وسوق پیدا نمیشه دیگه. خب همین حدیث معروف، اینقدر حدیث ما خوندیم براتون، همین حدیث معروف فرض کن، الزمو هم به ما الزمو بیان بسن، نه شیخ کلینی اردو، نه شیخ صدو، هیچ کدومشون قبول نکرده، معارضش هم اردن. اولین کسی که اردن در حقیقت در علمای ما مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم، تازه مسترش هم حرف واقفیاست، یعنی کلامش مال واقفی، در فقه واقفیه بوده. یعنی اصحاب ما از این مطلب اعراض کردن. خب طبیعتاً شبهه میشه دیگه، خب جای شبهه هست دیگه، اون وسوق برای انسان پیدا نمیشه. بین حدیث هم واقفی است و هم ائمه علیهم السلام گفتن به واقفی ها فتحی، البته واقفی ها نه، به فتحی ها روایتشون عکس بکنه، اما اون چیزی که رأی اونهاست، اون چیزی که فقه اونهاست، اون عمل نکنید. و شیخ طوسی آورده قدس الله سره. خب این وسوق خایده پیدا نمیشه. اون وقت اون کسی که میگه، خوب دقت بکنید، اون کسی که میگه خبر ثقه حجت هست، یعنی شما تو این 30% هم عمل بکن. این بحث سر اینه، تحلیلی که برای شما کردیم کاملا روشن بشه. 10% تا 20% ادراک مباشره، اصلا این توش حجیت مطرح نیست. شما دارین میبینید، من دارم میگم روز این درخته، اصلا حجیت تو این مطرح نیست. تأمل بکنید، توی ادراک مباشر و مستقیم حجیت مطرح نیست. چی حجیت؟ یعنی چون در درخت میبینم، این دیگه توش حجیت. پس وساقت تأثیرش اینه، حدود 10-20% ادراک مباشره که اصلا توش حجیت معنا نیست، حدود 40-50-55% وسوق و اطمینانه، یا علم و عرفیست، یا قطعه، این توش حجیت معنیه، این حجیت عقلاییه. تا اینجا 30% میمونه، 20% میمونه، 25% میمونه. اون کسانی که میگن خبر ثقه تعبدن حجتی، یعنی این موارد هم حجته. این خلاصه بحث، برای شما تصویر بشه. لذا کسی که میگه حجیت تعبدی، لذا ما تعبیر کردیم، تعبیر من البته، حجیت تعبدی، حجیت عقلایی، عدم حجیت. پس وساقت این کار رو کرد، 20% تقریبا ادراک مباشر شد، 50% حجت شد، حجت عقلایی، 30%ش موند. این 30% رو راهش چیه؟ راهش اینه که مثلا بگیم شارع گفت آقا شما لا عذر، مرحوم نایینی میگه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیل، شارع گفت شک نکن، شک نکن، یعنی این 30% هم حجت، این میشه حجت تعبدی. شما در اصول الان وقتی میخواییم وارد بحث بشین دیگه بحثتون روشن شد، کیفیت تفکرتون روشن شد. این 30% رو آقای خوبی میفرمان خود وساقت این کارو میکنه، در نظر عرف وساقت. الان با تحلیل من روشن شد وساقت دو تا کار کرد، ادراک مباشر برای شما آورد با حجت عرفی، حجت عقلایی، وسوق و اطمینان. وساقت این کارو کرد، اگر وساقت نبود که اونا نبودن که دیگه. وساقت چیز تازه‌ای درست نمی‌کنه. این که بلیزا هم شرایطش هم اینست که حتی اهل سنت، اصلا علمای ما عرض کردیم تا زمان علامه که حالا اون مبنای دیگری، علمای قدمای ما هیچ کدوم نه به حجت خبر عقل عمل کردن نه به حجت خبر سر، در هیچ در کلماتشون نیست. اهل سنت چرا به حجت خبر عقل عمل کردن؟ علامه هم در شیعه حجت خبر عقل، و اینه چند بار من توضیح دادم چون این بحث کلیست بد نیست، عرض کردیم اهل سنت از آیه مبارکه نبع این رو قاعده رو استنتاج کردن، کل خبر یرویه عدلون ضابط ان مثلی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا الا، این اضافه کردن، خودشون اضافه کردن، تو آیه نیست، شاز نباشه معلول، یعنی بیمار هم نباشه، علت اینجا بیمار، خبر مریض هم نباشه، بیمار نباشه، من غیر شذوذ ولا علتن حجت صحیح ها. این اصطلاح حجت پیش اهل سنت از اوائل قرن سوم هم شروع شد. حالا این قیدشه که گفتن، اون قیدشه که گفتن، یه بحثی خاصی داره که الان من اینجا نمیخوام بگم، و اثبات کردیم که این قید مهمشون که غیر شذوذ باشه، این در حقیقت از امام صادق گرفتن و توضیحاتش و بحثش خودشون ندارن، خودشون گیر کردن که از کجا گرفتن. در حقیقت این بحث رو اولین بار امام صادق مثلا تو مقوله عمر بن حزم، حالا وارد اون بحث نمیشیم چون بحث خاص خودش. مرحوم علامه در قرن هشتم ایشون هم میل به این رأی پیدا کرد، لکن اونی که پیش شیعه شد این شد، پیش علامه و بعد علمای بعدی مثل شهید زانی و صاحب مدارک و دیگران، کل خبره یرویه عدلون امامی، اون جا بود عدلون ضابط، اینجا عدلون امامی، ان مثله الى آخر الاسناد، این تعریف حدیث صحیح در پیش علامه و شهید زانی تو درای و الاخری، اونی که آمد اون من غیر شذوذن ولا علتن دیگه اینا نیوردن، اصحاب ما نیوردن. انصافا هم اگه بنا بشه به ظاهر آیه عمل بشه اینطور، حالا باید یه نکته دیگری مطرح کرد، ولی ظاهرش اینطوره، مگر چیز دیگری باشه ظاهر آیه مبارکه این دو غیر نداره. اینا هم بناشون به این شد، دقت بکنید، اینم تعریف علامه، کل خبر یرویه عدل امامی ان مثله الی آخر الاسناد. خوب دقت بکنید نکته، اگر ما اینجا کلیت قائل شدیم، این کلیت رو که وسوق بیار یا نیاره، این از کجا قائل شدیم؟ مثل کل خبرن راویه سقط، کل خبرن یرویه سقط مثلی لاخر الاسناد، این تعریف های خوبی، کل خبرن یرویه سقطن ان مثلی لاخر الاسناد. خب مال خبر سقط رو تحلیل کردیم، مال خبر عدل، خوب دقت کنید، راجع به خبر عدل اون از قسم اوله، یعنی کسانی که خبر عدل، دقت کنید، کسانی که خبر عدل و حجت میدونن نمیگن این عقلاییه، مگر اینکه عدل وساقت عدل مطرح بشه، و الا ادعاشون اینه که اصل حجیت خبر عدل رو قرآن گفت، شریعت گفت، شریعت مقدسه به ما گفت این جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر عادل بود یه کار نداشته باشیم، وسوق بیاد یا نیاد، عادل تا خبر نعتل قبول بکنیم. پس نکته حجیت خبر عدل تعبد شرعی است، مثل کلش این لکه نظیر که الان گفتم، روشن شد؟ حجیت خبر ثقه زیربنای عقلایی داره، تکمیل شرعی داره، این روی مبانی عده، روی مبانی آقای خویی، مبنای آقای خویی. اصلا زیربنای عقلایی کلن زیربنای عقلایی داره. بله آقا مشکل نداره کلیت، چون تعبد اشاره تعبد، اون دیگه مشکل نداره. روشن شد؟ من میخوام نحوه تفکر رو خوب یاد بگیرید که چجوری در یک فکر، مثلا کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره، مبنای اخباری ها. این درست اینم زیربنای عقلایی داره. خب طبعا هر کتابی که مشهور باشه در یک طایفه و خبر نقل بکنه، برای انسان یک درجه از رسوخ پیدا میشه، این جای شک نداره. اما اونا به این تمسک نکردن. یه روایت واحده ایست در کافی هم آمده، جای دیگر نیامده، از حضرت جواد، یکی از این اشاعره قومه، خودش هم ازش روشن نیست که کیه، اسمش هم روشن نیست، محمد بن حسن بن خالد الملقب به شنبوله، نظرم من نفهمیم اسم این چیه، شنبوله، سینوله، چند جور خونده شده، نمیفهم مثلا اسمش هم چرا اینجوری گذاشته. به هر حال ایشون میگه که به حضرت جواد عرض کردم که اصحاب ما در تقیه بودن، کتب رو زیر خاک دفن کردن، حالا در آوردن، آیا ما به اینها عمل بکنیم؟ اگه این حدیث درست باشه، زیربنای کل مباحث حدیث رو میزنه. چون اینکه از مبانی حدیث این است که خبر وجاده حجت نیست دیگه. خب اینکه وجاده محض دیگه، این دیگه ابرز از هر مصادیق وجاده است. از زیر خاک در آورد. حالا مثلا معروفه وجاده میگه از بازار خریده بود، کتابای بازاری. محمد بن سنان میگه نماهی کتب اشتری تا نسوخ. لكن ابرز از او از زیر خاک در آورده. کتاب از داره که حضرت فرمودن حد صوبه فی ناحق، اشکال نداره. اگر این ولزام شد اصحاب ما خیلی دنبال این مباحث قواعد تحدیث درفتن، شاید تو ذهنش این خیلی، البته این روایت قطعا باید به نظر ما رد علمش الا اهلش کرد و مرحوم صاحب وسائل احتمال به کتب بشوره بودن اینا، انتصابش به مؤلف. والله انصافا انسان از زیر خاک کتاب در پوزیشنش که تو حسن محبوب، من بگم روا حسن محبوب نسبت بدن که خیلی مشکله، انصافش که خیلی خیلی پاش میلنگنی مشکل این روایت. بله یا اون
که خراب
دیگه خیلی باید بهش اضافه بکنی. بله میگم ظاهرش که دیگه خیلی خوب بس بالاخره باید بهش اضافه کرد. به قول مرحوم صاحب وسال کتب مشهوره بوده، مثلا کتاب حسن محبوب معروف بود، از زیر خاک در آوردیم همون نسخه معروف، مثلا اینجوری یه چیزی باید بهش اضافه کرد. و الا به حضرت عرض کردم سند نداره حدیث، این شخص اشعری رو نمیشناسیم، توثیق نداره، محمد بن حسن خالد اشعری قمی رو اصولا نمیشناسیم. و لكن خب در کتاب کافی آمده، حالا مشکلش وجودش در کتاب کافی است. تصادفا از اون است که شیخ طوسی هم به مناسبت نقل نکرده، تو آثار شیخ نیست، صدوق هم نقل نکرده، از منفردات کلینیه، این حدیث فعلا از منفردات کلینی است و از خواندن اشاعره قومه که متاسفانه نمیشدیم از جواد نرد. حالا این کیف ماکن دقت بکنید، اینا چرا میگن اخباری ها؟ میگن حضرت جواد ما رو تعبد داد، حد صوباف ناحق. حضرت جواد تعبدن به ما گفت اگر حدیث در کتاب مشهور باشه نقل بکنید، اعتماد بکنید. از کلم حدسو هم به معنای نقل کردن و اعتماد کردن، چون احتمال داره که خیلی بعیده بینی رو بگیرن، این یکی دیگه خیلی شن امام که نشن عجل تقل طلب هم از این به که مثلا شما حتی میتونید بگین حدسنی، این حدسو رو اینجوری بگیرن، مثلا کتاب حسن محبوب از زیر خاک در آورده، میگه حدسنی حسن محبوب، این که خب خیلی دیگه به جاده صرف رو آدم بگه حدسنی، این دیگه خیلی افتضاحه. حالا قدر متیقنش به نحو انعنه باشه، خوب دقت کنید، انل حسن ابن محبوب، این قدر متیقنش. این بحث معروفی بوده، البته اهل سنت زیاد دارن، ما به اون مقدار نداریم. اون بحث این بوده که اگر به نحو سماع و قرائت نبود، با انعنه اشکال نداره، مثلا وجاده بود کتاب رو از بازار خریدین، اشکال نداره بنویسین ان الحسن المحبوب، انعنه رو قبول میکردن، اما حدیث رو قبول نمیکردن. این حدیث رو هم برفرض کرد ما قبولش نداریم، بخوایم قبول بکنیم، ظاهرا نهایتش به صورت انعنه است، یعنی ان الحسن. و این من حالا بحث اصولی که میخارج شد کرارن توضیح دادم، یکی از مشکلاتی که در قم، چون قم خودش محل تولید علم نبود، محل تولید علم معارف ما در شیعه در کوفه بود، در بصره هم کم بود، در مدینه هم کم بود، در قم نبود، در قم محل نشر شد. خوب دقت بکنید، این کتاب ها از کوفه به قم آمد توسط چهره های معینی. این چهره ها مبانی مختلف داشتن، بعضی از این چهره ها ظاهرن مقید به قواعد تحدیث نبودن. مثلا رفته کوفه حسن ابن، مثلا ابن فضال پدرم بوده، نرفته از ابن فضال بشنون کتاب ابن فضال از بازار از یک نفر خریده، میامده قوم میگفته ان ابن فضال، ان ابن فضال به صورت انه، با اینکه وجاده بوده. خوب دقت، این یک مبناست. عده از، البته خوب دقت کنید، در میان اهل سنت بحث به شدت مطرح شده که اگر وجاده باشه یا مثلا به نحو کتابت باشه یا به نحو نامه باشه، هفت نحو به اصطلاح مناوله باشه، اجازه باشه، اینجاها رو میشه اجازه رو هم قابل قبول دارن، اینجاها رو میشه به نحو انعنه گفت، اما وجاده یا نامه به من نوشت، این رو به نحو انعنه نمیشه گفت. انعنه شاید بالای 90% 92-93% از علمای اهل سنت معتقدن انعنه مسابق است با اتصال، یا سماع باید باشه یا قرائت، تعبیر به انعنه نکنه. لذا انعنه و حدثنا و حدثنی یکیه. البته فرق بین حدثنا، وقتی طرف میگه ما عده‌ای بودیم ایشون گفت میگه حدثنا، وقتی تنهایی بهش گفت میگه حدثنی. حالا فرق بین حدثنی و انبعنی و اخبرنی و دیگه اینا بحثی است، این کتب یکیش هم داره، کتب دیارات الحدیث نشده، محل بحث ما نیست. دقت بکنید، پس در حقیقت نکته فنی اینجا بود، اینا آمدن گفتن شارع ما را تعبد داد به حدیثی که در کتاب مذکور باشه. خوب دقت بکنید، توی بحث حجت خبر ثقه آیخویی معتقد است که خود وساقت منشأ این است که عقلا عمل بکنن. ایشون از باب تکمیل نمیگه، ایشون از باب این که یعنی که خوده. و ما الان براتون سیره رو واضح کردیم، گفتیم انصافا اگر ما باشیم و ارتکازات و عقلای ما 10-20% احتیاج به حجیت نداره، ادراک مباشر ما رو درست میکنه، اونم وساقت راوی. 40-50-60% حجیت میاره، یعنی وثوق میاره یا اطمینان میاره یا علم عرفی میاره، اینم درست، اونم به خاطر وساقت. اگر وساقت نبود اینم نمیشد، میمونه 30-20%. اینه چیکارش میکنی؟ آقای خوی میگه اینم وساقت. اینجا مشکل با آقای خوی اینه، وساقت همون مقدار کار کرد.
در مثال روزمره که عرف خبر واحد عمل میکنه غیر شرعی، این 20 درصدش
رو اضافه مشهور بین علمای شیعه است که در مسائل یعنی موضوعات خارجی به خبر واحد عمل نمیشه کرد. به خبر بحث خبر ثقه تو احکام است، تو موضوعات قبول نکردم. تو آقای خوی قبول میکنه، میگه وجود خبر ثقه فرق بین احکام موضوعات نداره، مگه مشهور بین مثلا وقت داخل شد اذان فلان، مشهور بین اصحابمون این لباس نجسه، در موضوعات به خبر واحد خبر ثقه عمل نمیکنه، به تعدد میخواد و عدالت که اصطلاحا بیانه میگه، هم باید دو تا باشن هم عادل باشن، و مجرد وساقت رو هم کافی نمیدونن. حالا یا حاله این هم راجع به این قسمت کار به اصطلاح. پس بنابراین خوب دقت کنید، لذا این اصطلاح حجت تعبدی که من میگم مراد ما اینه. خب موارد آقای خود میگه بله هست اونجا قبول میکنه ایشون،
مثلا 20-30% نیازی هم هست که باز تکمیلش کنیم.
خب نشد دیگه، نیورد میزان ادراک رو نیورد بالا، وضوح نداره. مثالش خبر ثقه ای که الان ما داریم، قدمای اصحاب عمل نکرده، چه کارش بکنه؟ خب آقای خوبی میگه نه، خب همین تمام بحث من یک ساعت دارم صحبت میکنم کلتر از یک، تمام بحث من اینه که میگه حجت تعبدی داریم، برسه به وصول یا نرسه، این که وساقت حرف آقای خوبی. اصلا حجت تعبدی یعنی این، اگر وثوق و اطمینان باشه این حجت عقلایی است، یا به قول قطعش آن حجت ذاتی است. روشن شد اصلا کیفیت بحث؟ روشن شد براتون؟ اگر میخواین تو بحثی وارد بشین، الان من یک ضوابطی رو براتون عرض کردم. یک، نگاه کنون اون اماره یا اصل عملی تعبدی صرفه، خب اون به قاعدش مثل کلش اینکه نداری، یا مثل انجا اکن فاسقون به نبعه. اهل سنت میگن قرآن به ما گفت، شریعت به ما گفت عادل اگر خبر داد باید قبول بکنی مطلقاً، وثوق بیاد یا نه. آقای خوی میگن از سیره عقلایی به ما گفت،
باید شما عمل بکنید به خبر سره مطلقاً وسوق بیاد یا نه. ما آمدیم گفتیم طبق ارتکازات ما تقسیم بندی کردیم، یه موارد کمیش اینا ادراک مباشرن، یه مقدارش حجت وسوق و اطمینانه، یه مقدارش وسوق و اطمینان نیست. این باید تعبد بهش بخوره. سیره اولا سیره اغلا خودش تعبدی نیست، اغلا چون اغلا ما هم جز بشیم دیگه، چیز تعبد خاصی نداره. اول یه بحثی که اصلا اغلا چیزی تعبد دادن، اون یه بحثی است که حالا جای خودش فعلا نمیخوام وارد بشم. نکته اساسی اینه که این که ایشون میگه خود اغلا به وساقت اکتفا میکنن، خوب دقت کنه، وساقت اون مقدار درست کرده، یه بقیه رو که درست نمیکنه. وساقت اون تا 70% 80% عبور، اون دیگه 20% تتمه نمیکنه وساقت کاری بکنه. اینجا باید بشه یک نکته خاصی بخوره، یا باید بگن اغلا شما قبول بکن ولو وسوق نداری، یا شارع باید بیاد دخالت بکنه. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، ایشون میگه شارع فهمیده، بله اگه ثقه بود قبول بکن، لا عذر لاحد مما، تو حق نداری تشکیک بکنی، ثقه بود قبول، این میشه تطمیم باشه، این میشه حجیت تعبدی. پس حجیت تعبدی عبارت از این است که جایی که شواهد عقلایی نیست، شواهدی که منشأ وسوق باشه و اطمینان نیست، معذاله حجت باشه متعبد. خب طبعا اگر تعبد نمید اصلا عدم حجتی که خیلی واضحه. الان برای شما دیگه بحث حجت خبر ثقه کاملا واضح شد، حجت خبر عدل کاملا واضح شد. اگر آیه مبارکه قبول بکنیم قاعده کلیست، میخواد وسوق بیاد میخواد نیاد، عادل قولش حجته. اگر سیره قبول کردیم، آقای خوی تفسیرش این که سیره در پیش اغلا مطلقا حسال و وسوق هست، اون که خیلی خلاف ظاهر وجدان ماست و خلاف واقع دنیای اسلام. اون نمیشه 14 قرن ببینم فقها در شیعه و سنی و زیدی اونا همشون بودن، همشون از اغلا نیستن. کسی غالب به وجود خبر ثقه بی معنی تو قبر است، کتاب اصولی موجوده. خبر عدل زیاد داریم، اخباری هم که به خبری که در کتاب مشهوره، اونا دیگه اصلا بحثا رو هر کتابی که بین شیعه مشهور بود انتسابش به مؤلفش روشن بود، اون خبر حجت. اونا هم تعبده، البته اصل اون مطلب که اگر مطلب اون درسته، اما اونا نرفتن از این را. اون میگن امام جواد به این اشعری قمی اینطور گفت، حد صبحا فانا حق، کتاب مشهوره که دو اعظم اثر محمود از زیر خاک در آوردید بهش فتوا عمل بکنه، همین که مشهور بود کافیه برای عمل او و بقیه مبانی که الان. پس دقت بکنید خوب، مثلا در باب همین حجت خبر ثقه لا اشکال خبری که مطابق با مضمون کتاب یا سنت بیرون، این لا بحث سر اینه که آیا این مطابقت کتاب سنت حد ضابطه هست، یعنی ما دانه دانه خبرها رو بگیریم با کتاب سنت مطابقه، صحیح نبود اونور باطل. تمام بحثی که در حقیقت شما در اصول دارین، استصحاب دارین، غیر اینها، تمام نکته در اون ضابطه و حد بودنه که فردا انشاءالله توضیحاتش رو تکمیل بکنه انشاءالله. و صلی الله